سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که یک کمیته از جانب رئیس جمهور افغانستان به هدف اتخاذ آمادگی ها در راستای تامین امنیت لوی جرگه عنعنوی موظف شده است و طالبان اعلام کردند که ملا برادر از زندان پاکستان رها نگردیده است. در نیمه دوم برنامه فریاد بی صدا نشر خواهد شد. اما نخست خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در خبرهای افغانستان، در خبرهای جهان تا لحظات دیگر میشنوید که استر محکمه پاکستان ضمانت پرویز مشرف رهبر سابق آن کشور را در ارتباط با قضیه قتل یک رهبر بلوچ پذیرفت و یک محکمه در قاهره تاریخ 4 نوامبر را برای محاکمه رئیس جمهور برکنار شده محمد مرسی تعیین نموده است. حالا فریبا واحدی تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.
سرخط تازه ترین خبرها، اظهارات اخیر وزیر خارجه روسیه در خصوص توانایی نیروهای افغان از سوی وزارت داخلی افغانستان به دور از واقعیت خوانده شد و ایالات متحده امریکا دو طیاره نوی C-130 را امروز به وزارت دفاع افغانستان کمک کرد. تفصیل خبرها، وزارت داخلی افغانستان میگوید که اظهارات اخیر مقامهای روسی در ارتباط به وضعیت امنیتی کشور به دور از حقیقت است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت کشور را دارند و این کار را در عمل ثابت کردند.
فعلا در عمل نیروهای امنیتی افغانستان تامین امنیت کشور را به دوش دارد. پلیس ملی افغانستان، اردوی ملی افغانستان انکشاف کرده که این صحبت ها فقط صحبت های گذشته است، با حقیقت ها زیاد نزدیک نیست.
این در حال است که وزیر خارجه روسیه روز گذشته در مصاحبه با رسانه‌های خارجی گفته است که نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت این کشور را پس از خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 میلادی ندارند. سرگی لاروف گفته است که از این لحاظ وی نگران است و باید برای حل این مشکل اقدام شود. نگرانی که قبلا از سوی مقام‌های ناتو هم رد شده و آنان گفتند که نیروهای امنیتی افغان را در جنگ با مخالفین مسلح این کشور تنها نمی‌گذارند. ایالات متحده امریکا دو طیاره نو C-130 را امروز به وزارت دفاع افغانستان کمک کرد. بسم الله محمدی وزیر دفاع در مراسم تسلیم دهین طیاره ها از کمک های امریکا استقبال کرده و گفت که این کشور با آنان تعهد کرده که تا اواخر سال 1392 چند طیاره دیگر نیز در اختیار اردو قرار می دهد. آقای محمدی می گوید که مکنون نیروهای امنیتی کشور مجهز با تمام وسایلند، اما تنها در بخش هوایی با مشکل مواجهند. در این حال جوزف دانفورد قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان در هنگام سپردن این دوبال تیاره گفت در آینده هم نیروهای هوایی افغانستان را همکاری می کنند. و چهارمین نشست کمیته مشترک اقتصادی افغانستان و پاکستان در خصوص بحث روی تفاهم‌نامه ترانزیتی دو کشور امروز در کابل برگزار شد. مزمل شینوار معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفت که تاکنون 50% این تفاهم‌نامه اقتصادی عملی شده است. مقام‌های افغان و پاکستانی در سال 2010 میلادی تفاهم‌نامه اقتصادی را تحت نام ابتا به امضا رساندند و هر دو جانب تعهد کردند که برای فراهم آوری تسهیلات تجاری کار می‌کنند. اما تجار افغان انتقاد دارد که تاکنون این تفاهم‌نامه از سوی پاکستان عملی نشده و به گفته آنان همین مسئله سبب شده تا تجار افغان همساله میلیون‌ها دلار متضرر شوند. و حالا برای شنیدن خبرهای جهان با زرغونه منگل باشید.
ستره محکمه پاکستان ضمانت پرویز مشرف رهبر سابق آن کشور را در رابطه با قضیه قتل یک رهبر بلوچ پذیرفت. این فرمان محکمه مشرف را یک قدم نزدیکتر به آزادی کامل از نظربند 6 ماهه در منزلش می سازد. ستره محکمه پاکستان امروز تصمیم گرفت در بدل اسهام به ارزش $20,000 ضمانت مشرف را در قضیه قتل اکبر بوکتی پذیرفت. مشرف متهم به دست داشتن در دسیسه قتل اکبر بوکتی رهبر بلوچ هاست. مشرف با چندین قضیه دیگر به شمول دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو صدراعظم سابق پاکستان مواجه می باشد. ابراهیم ساتی وکیل مدافع مشرف گفته است پرویز مشرف حال یک مرد آزاد است. مشرف گفته است دوسیه های در مقابل وی انگیزه های سیاسی دارند. یک محکمه در قاهره تاریخ 4 نوامبر را برای محاکمه رئیس جمهور برکنار شده مصر محمد مرسی تعیین کرده است. مرسی متهم است که باعث مرگ تظاهر کنندگان شده است که در جریان حکومت وی خارج از قصر ریاست جمهوری کشته شدند. مینا آژانس خبری دولتی مصر گفته است محکمه استیناف قاهره تصمیم گرفت که مرسی و 14 عضو دیگر حزب اخوان المسلمین در یک محکمه جنایی محاکمه خواهند شد. این قضیه ریشه اش را در یکی از خونین ترین تظاهرات در روزهای قدرت مرسی دارد. بر اساس یک خبر دیگر در مورد مصر، قصر سفید گفته است گزارش ها در مورد اینکه ایالات متحده پلان دارد تمام کمک های نظامیش را به مصر قطع کند درست نمی باشد. کیتلین هیدن، سخنگوی شورای امنیت ملی رئیس جمهور اوباما در یک اعلامیه گفته است اداره اوباما تا چند روز دیگر آینده کمک‌های آمریکا به حکومت مصر را اعلان خواهد کرد. در اعلامیه آمده است که اوباما در سخنرانی ماه سپتامبر در اسامبله عمومی ملل متحد واضح ساخته بود که کمک‌های آمریکا به مصر ادامه می‌یابند. رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان جریان دارد و انتظار می رود الهام علیف رئیس جمهور آن کشور برای بار سوم برنده یک دوره 5 ساله دیگر شود. در حالی که اپوزیسیون سیاسی در آذربایجان به طور وسیع در انزوا قرار گرفته است، کارشناسان می گویند شک زیاد وجود ندارد که علیف برنده اکثریت آرا شود. حامیان کاندید اپوزیسیون کامل اسنلی رژیم علیف را متهم به فساد و تخطی از حقوق بشر می کنند. ولی حامیان علیف می گویند رشد قوی اقتصادی در این کشور بهیره کسپین نماینگر آن است که علیف سزاوار برنده شدن است. یکی از رایدهندگان آذری به نام اسکندر کریموف امروز بعد از رایدهی در مورد انتخابش چنین گفت:
том, что я голосовал за нынешнего президента, потому что я уверен в том, что человек, который создал
وی میگوید من بر رئیس جمهور رای دادم زیرا وی کسی است که در سال 10 سال گذشته ثبات جمهوری آذربایجان را یقینی ساخته است. گروه های مدافع حقوق بشر مقامات آذری را متهم به زندانی کردن ده‌ها مخالف سیاسی قبل از انتخابات نمودند. اجلاس سالانه کشورهای شرق آسیا در برونای آغاز شد. رهبران 10 عضو آسیان یا انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا و رهبران چندین کشور غیر عضو من جمله ژاپن، چین، کره جنوبی، هند و ایالات متحده نیز در این جلسه حضور دارند. در حالی که رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا از ایده‌های چین مبنی بر مالکیت بر آب‌های استراتژیک نگرانند، صدر اعظم چین لی کی قیانگ در جریان سخنرانیش در این جلسه خواهان یک بحر از صلح، دوستی و همکاری شد. کشورهای برونای، اندونزیا، فیلیپین، مالزی، سنگاپور، تایلند، ویتنام، کمبودیا، لاوس و میانمار اعضای سازمان آسیانند. این بود خبرهای جهان. حال هم مرور به آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
توجه کنید به گزارش وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور که در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25، آسمان ابری، احتمال بارندگی. و مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی.
ساعت 5:09 پس از ظهر به وقت افغانستان است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. در ادامه برنامه از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان به هدف گرفتن آمادگی ها برای تامین امنیت لوی جرگه انعنوی در کابل یک کمیته را موظف کرده است. تا طالبان میگویند ملا برادر فرد شماره دوم این گروه رها نشده است. شورای عالی صلح افغانستان در این مورد چه میگوید؟
ملا برادر خوشبختانه و رها شده و وزارت خارجه پاکستان و مقامات دولتی پاکستان اعلان کرده، تایید کرده.
وزارت داخله افغانستان اظهارات وزیر خارجه روسیه را که گفته است نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت این کشور را پس از سال 2014 ندارند رد میکند.
نیروهای امنیتی افغانستان توانایی کشور را داره، این را ثابت هم کردم.
شماری از جوانان افغان از آنچه موجودیت بعضی از جنگ سالاران در میان کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور میخوانند شکایت میکنند. در نیمه دوم برنامه فریاد بی صدا پیشکش خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. ساعت 5:11 است. باز هم به این برنامه خوش آمدید. می پردازیم به مطالب خبری این ساعت. رئیس جمهور کرزی کمیته را به هدف تامین امنیت لوی جرگه مشورتی موظف کرده است. در اعلامیه اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان آمده است که به اساس حکم حامد کرزی معین ارشد امنیتی وزارت داخله در رأس این کمیته قرار دارد. حکومت افغانستان قبلا گفته بود که این جرگه به هدف نظرخواهی از نماینده های مردم این کشور در خصوص امضای قرارداد امنیتی با آمریکا راه اندازی خواهد شد. همزمان با این حکم رئیس جمهور کرزی، وزارت داخله افغانستان از آمادگی لازم این وزارت برای تامین امنیت لوی جرگه قریب الوقوع خبر می دهد. جزئیات بیشتر در گزارش جمشید حبیب زاده از کابل.
سه روز پس از اظهارات رئیس جمهور کرزی در ارتباط به ضرورت برگزاری لوی جرگه برای نهایی ساختن توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا، اکنون اداره امور و دارالانشای شورای وزیران میگوید که یک کمیته به هدف تامین امنیت این جرگه تعیین شده است. این اداره به روز چهارشنبه با پخش خبرنامه گفته است که آقای کرزی به این کمیته دستور داده تا در مدت یک ماه آینده تمام آمادگی های امنیتی را بگیرند. ریاست این کمیته که به دوش محمد ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی وزارت داخله می باشد، در آن نمایندگان ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت دفاع و اداره امور نیز شاملند. همزمان با صدور این حکم، وزارت داخله افغانستان می گوید که در مدت تعیین شده تمام آمادگی های لازم برای تامین امنیت لوی جرگه مشورتی اتخاذ خواهد شد. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت:
یک ماه وقت کافی است برای نیروهای امنیتی با در نظر داشت تجاربی که ما در گذشته داشتیم برای تامین امنیت روزه های مهم سیاسی، و در حال حاضر روی جزئیات چگونگی تدابیر امنیتی برای این پروسه کار صورت میگیره. بدون شک در گذشته ما تجارب زیاد برخوردار هستیم و انشاءالله که هیچ باید چالش مواجه نخواهیم شد.
دوشنبه گذشته رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری در کابل گفت که توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن در مرحله حساس قرار گرفته است. به گفته وی، مشخص نبودن تعریف تجاوز بر افغانستان و چگونگی انجام عملیات‌های نظامی آمریکا پس از سال 2014 میلادی در این کشور از موارد اختلافی میان دو کشور است. اکنون رئیس جمهور کشور میگوید که یگانه راه حل برای روشن ساختن سرنوشت این توافقنامه مشوره با مردم افغانستان میباشد.
منفعت ملی افغانستان امنیت مردم افغانستان است که هم از تهدید تروریسم و حملات طالبان محفوظ باشند و هم از بمباردمان و تخلفات امریکا و متحدین. انشاءالله به زودی در ظرف یک ماه لوی جرگه را می خواهیم. اگر مردم افغانستان هر فیصله بکنند، طبیعی است که حکومت افغانستان تابع این فیصله می باشد.
نمایندگان حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا از یک سال به این طرف به هدف نهایی ساختن این توافقنامه چندین بار با هم مذاکره کرده اند. در این مدت گفتگوهای دو طرف با فراز و نشیب همراه بوده و حتی آقای کرزی در اعتراض به گشایش دفتر طالبان در قطر این مذاکرات را برای مدت به حالت تعلیق درآورد. اما امضای این توافقنامه برای افغانستان و آمریکا مهم خوانده می شود، زیرا با نهایی شدن این سند حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی و کمک های مالی واشنگتن با کابل مشخص می گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در نیمه دوم شنیدن برنامه فریاد به صدا را فراموش نکنید. اما حالا از زمانی که مقام‌های پاکستانی رهایی ملا برادر را اعلان کردند تا کنون اخبار زد و نقیص در مورد سرنوشت وی نشر شدند. طالبان میگویند ملا برادر از زندان رها نشده و تا هنوز هم در زندان پاکستان به سر می‌برد. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید این چهره گروه طالبان از قید آزاد شده، اما در زمینه این که به طور آزاد فعالیت کند مشکل دارد. جزئیات بیشتر در این مورد از آرش همایون.
شورای عالی صلح افغانستان یک بار دیگر تأکید کرده است که ملا عبدالغنی برادر از زندان پاکستان رها شده است، اما تا هنوز هم تحت تعقیب قرار دارد و از ملاقاتهایش شدیداً نظارت می شود. از زمانی که در پایان ماه سنبله سال جاری مقامات پاکستانی خبر رهایی ملا برادر شخص دوم رهبری طالبان را از زندان آن کشور اعلان کرده اند، تا اکنون در مورد سرنوشت وی اخبار زد و نقیز نشر می شود. جوانب مختلف در این مورد اظهارات متفاوت کرده اند. طالبان نیز در مورد رهایی ملا عبدالغنی برادر ابراز تردید می کنند و در یک خبرنامه نشر شده توسط آنها این که گویا ملا برادر از زندان رها شده و با خانواده اش زیست می کند یک آوازه خوانده شده است. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با ابراز این که ملا برادر رها شده و به پشاور انتقال داده شده است میگوید اما تا هنوز هم در مورد آزادی عمل کرده و این موانع وجود دارد. مولوی شهزاده شاهد میگوید
ملا برادر به خواسته شورای عالی صلح و حکومت افغانستان که مکررن خواسته حکومت پاکستان که او رها شده، خوشبختانه او رها شده و وزارت خارجه پاکستان و مقامات دولتی پاکستان اعلان کرده، تایید کرده که ما ملا برادر را رها کردیم و ما اقدام را تاییدم کردیم و تحسین کردیم. آن خواسته ما این است که او به خاطر آوردن صلح همکاری خود به شکل صادقانه و آزادانه از پاکستان یا اگر به افغانستان می آید یا به یک ملک دیگر اسلامی انتقال می شه، ما طرفداری هستیم و می خواهیم که به شکل آزادانه و مستقلانه معاشرت خود را اعمال کنه.
قبل از این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز در یک کنفرانس خبری در کابل روز دوشنبه با اظهارین که ملا برادر آزادی عمل ندارد و تلاش می شود با وی تماس گرفته شود گفته است.
از جایی که قبلا بود، زندانی که قبلا بود رها شده، ولی هنوز هم طبق اطلاع ما کاملا آزاد نیست در رفت آمد خود. ما کوشش داریم که آدرس و تلفن و تماس با اونها تثبیت شود تا بتونیم تماس بگیریم.
آقای کرزی همچنان گفته است به خاطر آزادی ملا عبدالغنی برادر از نواز شریف صدر اعظم پاکستان ابراز امتنان می کند، اما امید دارد که پاکستان به خاطر صلح در افغانستان اقدامات دیگر را نیز انجام دهد. پاکستان گفته است ملا برادر شخص دوم رهبری طالبان را به نیت همکاری با پروسه صلح افغانستان از زندان رها کرده است. این که آیا ملا عبدالغنی برادر خواهد توانست در گفتگوهای صلح افغانستان نقش مؤثر بازی کند، مولوی شهزاده شاهد با تأکید بر نقش مثبت وی میگوید. من به این عقیده هستم که او مؤثریت دارد، اما اگر این کار شود که به افغانستان انتقال یابد و یا به یک کشور اسلامی دیگر انتقال داده شود که در آنجا بتواند به طور آزادانه فعالیتهایش را برای صلح انجام داده، از مؤثریت، نفوذ و مثمریتش استفاده کند. در حالی که مقامات افغان بر این خبر تأکید می کنند که ملا عبدالغنی برادر شخص دوم رهبری طالبان از زندان رها شده است و با وی تماس قائم خواهند کرد و به گفته سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در حال حاضر جزئیات را نمی شود با مطبوعات شریک ساخت، طالبان از حکومت پاکستان می خواهند در حالی که ملا برادر تا هنوز هم زندانی است چرا در مورد رهایی وی صحبت می کنند.
شنیدید که طالبان میگویند ملا برادر از زندان در پاکستان رها نشده است. این نخستین بار است که این گروه در مورد خبر رهایی ملا برادر عکس العمل نشان میدهند. حکومت افغانستان قبلا گفته بود که آزادی این فرد گروه طالبان با تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان کمک میکند. از همراهیتان تا این ساعت جهان سپاس. درست ساعت 5:30 عصر فشرده تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. وزارت داخله افغانستان اظهارات وزیر خارجه روسیه را که گفته است نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت این کشور را پس از سال 2014 ندارند رد میکند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت میگوید اظهارات مقامهای روسی در ارتباط به افغانستان نشانه از بیخبری آنان از وضعیت امنیتی این کشور است. در همین مورد مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی با آقای صدیقی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که نگرانی روسیه تا چه حد بجا است.
نیروهای امنیتی افغانستان توانایی امن کشور خود را داره، این را ثابت هم کرده. ما در مرحله اخیر انتقال مسئله‌های امنیتی به نیروهای افغان هستیم و اکثریت ولایات کشور بیش از تقریبا نزدیک به 90% خاک افغانستان تحت پوشش امنیتی نیروهای امنیتی افغانستان است. باید یک نمونه چه خوب باشه، مثال باشه برای کسایی که در بیرون نظر میتن به نظر به اوضاع افغانستان. فعلا یعنی در عمل نیروهای امنیتی افغانستان تامین امنیت کشور را به دوش داره. پلیس ملی افغانستان، اردوی ملی افغانستان انکشاف کرده.
خب به نظر وزارت داخلی افغانستان این گونه اظهارات که از طرف مقامات روسی مطرح میشه به چی معناست؟ چرا تو حرفا را نمطرح میکنن پس؟
خب برداشتای نادرستشان از وضعیت افغانستان به گمان اغلب است و آنچه که اینا از نظر میکنن به حقیقت فاصله داره. حقیقت مردم افغانستان، ما از کمک های جامعه جهانی سپاسگزار هستیم که در گذشته با ما کمک کردن. امروز به حد رسیدیم که خود ما با بازوهای خود از کشور خود دفاع بکنیم. البته کمک های جامعه جهانی در تجهیز و آموزش نیروهای پلیس و اردوی ملی ادامه خواهد داشت. اما آنچه که بر ما مهم است انگیزه، اراده و در عمل نشان دادن این است که ما میتونیم از وطن خود دفاع کنیم و این کار هر روز همگی همه افغان ها شاید حال از این موضوع.
اما صدیقی صاحب، گزارش هایی که ما داریم در برخی از ولایت افغانستان مانند نورستان و برخی ولایت دیگر امنیت بهتر نیست و تعداد از مردم در جریان درگیری ها با مخالفین مسلح کشته شدند.
مشکلات امنیتی در افغانستان وجود داره و یه شک نیست که هنوز ما با تروریسم مواجه هستیم، اما این به این معنی نیست که اگه حادثه‌ای در گوشه از کشور صحبت های کسایی را که درباره امنیت افغانستان اظهار نظر میکنه او را با او هم سو باش. مشکلات امنیتی هست، شما در جریان هستیم که هنوز ما با شبکه های تروریستی شبکه طالبان و القاعده رو برو هستیم و در نبرد پیروز هم هست. نیروهای امنیتی هر روز با دشمن جان خود از وطن خود دفاع میکنه.
نشر امی گزارش ها در مورد ناتوانایی نیروهای امنیتی افغانستان که از طرف برخی از کشورها مانند روسیه مطرح میشه، سر روحی نیروهای امنیتی افغانستان چقدر تاثیر منفی داشته میتونه؟
کوچکترین تاثیر نداره بالای انگیزه و روحیه نیروهای امنیتی افغانستان. اونا نیروهای امنیتی، پلیس افغانستان، اردوی ملی افغانستان با شجاعت جهری از وطن خود دفاع میکنه.
شما به رادیو آزادی گوش می دهید. مصاحبه را با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان شنیدید. والی بلخ می گوید که در میان 27 کاندید انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان افراد وجود دارند که شایسته نامزدی در انتخابات پیشرو نیستند. اما پیش از آن از نگرانی جوانان افغان در ارتباط به بعضی از کاندیدان انتخابات آینده میشنویم. جوانان افغان که یک قشر بزرگ از جامعه افغان را تشکیل میدهند به خاطر حضور چهره های سیاسی کهنه‌کار و جنگ سالاران در جمع کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نگرانند. مقیم نایب فشرده گزارش فرانس پرس را در این مورد پیشکش میکند.
رای دهندگان جوان افغان به خاطر نامزدی چهره های سیاسی سابق و جنگ سالاران در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مضطرب و ناراضند. اکثریت جوانان امیدوار بودند دموکراسی نوای تازه ای را برای زندگی سیاسیشان به ارمغان می آورد. اما با فهرست کاندیدان جدید انتخابات ریاست جمهوری این امید و رویاهایشان نقش بر آب شدند. فعالان جوان افغان در برابر فهرست جنگسالاران و سیاستمداران سابقه که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان برای حاکمیت بر این کشور صف بستند خشمگینند. یکی از جوانان افغان به رادیو آزادی میگوید که دولت مردان ما بگذارند که جوانان چه خواستهایی دارند.
پیرمردای ما حکومت به شکل میراثی بر خود اختصاص دادن، گویا طور فکر میکنن که ما همه چیز هستیم، ما میتونیم که سرنوشت افغانستان ما رقم بزنیم، جوانان سرنوشت ما رقم بزنیم و در مجموع سرنوشت افغانستان اینا به یک چالش مواجه ساختن. ما خواهش میکنم به صفت یک جوان، جوانان را بگذارن حق بدن صدایشون را در گلونشون خفک نسازن، بنان بونن که جوانان چی خواستهایی دارن.
قشر جوان افغان میگویند که نگرانی ها و خواست های جوانان شاید در حاشیه پلان‌های کاندیدان پیشتاز قرار گیرد. مطابق به قوانین پایین‌ترین سن واجد شرایط رایدی در افغانستان 18 سال بوده و حدود 68% نفوس افغانستان را ادبای کمتر از 25 سال تشکیل می‌دهند. به این معنا که تمام نسل جدید رایدهندگان در این کشور بعد از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی به میان آمدند. عزیز طیب جوان 25 ساله افغان رئیس پارلمان جوانان افغانستان که بعد از سروه فهرست نامزدان ریاست جمهوری با خبرگزاری فرانس پرس صحبت میکرد گفت ما میبینیم که چهره های قدیمی بار دیگر خود را کاندید کردن و بدبختانه که بسیاری آنها گذشته تاریک دارند. با گفته او تیم‌های انتخاباتی استوار بر ارتباطات قومی بوده نه بر اساس یک هدف مشترک و به نظر می رسد که کاندیدان دارای یک پلان بهتر برای جوانان نمی باشند. عزیز طیب افزود ما با پای صندوق‌های رای می رویم اما شاید بین کاندیدان خوب و بد رای دهیم. جوان دیگر افغان به نام مسلم اخلاقی از پوهنتون جوزجان به این عقیده است که
جوان ها مرحله اساسی زندگی وقتی که قرار میگیرن خودشان باید انتخاب بکنن که چی باید بکنن. آیا کسی را که انتخاب میکنن میتونن که جوابگوی پاسخهایی که در طول دههای گذشته داشتن ای را ارائه کرده بتونه یا خیر؟
سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت که تا کنون حداقل 1,700,000 کارت رایدهی جدید برای انتخابات ماه اپریل سال آینده صادر شده است. گفته می شود تعداد زیاد این کارت ها به جوانان توزیع شده که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی سن 18 سال را تکمیل کردند. رایدهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان شانس دارند بین 27 کاندید به نامزد مورد پسند خود رای دهند.
مقیم نایب گزارش می داد در همین حال می شنوید که عطا محمد نور ولی بلخ می گوید افرادی که به ریاست جمهوری آینده نامزد شدن شمار زیادی از این افراد لیاقت کاندید شدن به این پست را ندارند. جزئیات بیشتر را در این مورد مجیب الرحمن حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف پیشکش می کند.
عطا محمد نور والی بلخ بان که میگوید هر که تابعیت افغانستان را دارد طبق قانون این حق اوست که نامزد ریاست جمهوری شود. بان هم والی بلخ به این باور است که از 27 تن کسانی که خود را نامزد پست ریاست جمهوری ساختند اکثریت آنان توانایی و ظرفیت این را ندارد تا شخص مناسب به این پست باشد و همچنان شمار زیاد از کاندیدان ریاست جمهوری را از حمایت مردم برخوردار نمی‌داند.
طبیعی است که 27 کاندیدی که ثبت کردن خو حقشان است که ثبت بکنند. ولی شما میدونید که اکثر اینا یا واجد شرایط نیست یا می توانایی را نداره یا حمایت گسترده مردم ندارن. جزی که عکسشان چاپ شده و یعنی وقتی در مناظره تلویزیونی وقت بگیرن و خدا را معرفی بگیرن چیزی که بدست نمیاره و فرصت مردم را ضایع میکنن.
والی بلخ میگوید در میان 27 تن نامزدان ریاست جمهوری شاید ده تیم موثر موجود باشد اما اکثریت رای را کسانی به دست می آورند که بیشتر کار کردند و شمار آنها هم بیشتر از 2 یا 3 کاندید به نظر نمی خورد. این که چی کسانی حمایت اکثر آرای مردم را با خود خواهد داشت و این مشخص ساختن نام این تیم و افراد را خلاف قانون عنوان کرد. نور میگوید اگر وای تا زمان برگزاری انتخابات به حیث والی بلخ به وظیفش ادامه دهد و در موقف دولتی قرار داشته باشد کار خلاف قانون انجام نخواهد داد و از قدرت سیاسی و دولتی خود برای کمپاین کاندید مشخص استفاده نخواهد کرد. نور افزود این نظر شخصی او است و حق دارد تا یک رای را به نفع کاندید مورد نظرش به کار ببرد و در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری از دکتر عبدالله عبدالله حمایت خواهد کرد.
نظر شخصی من است، حق کارت خودم، حق نظر خودم دارم. بله ما با شدت از دکتر صاحب عبدالله حمایت کردیم، کار کردیم و تیمی که کنه با میان آوردن یا تیمی که با میان آمد ما هم در اون جمله از کسایی بودیم که نقش عمده و اساسی را داشتیم در کنار سایر برادران بود.
حرفای والی بلخ را با نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساختم و با بیان اینکه طبق ماده 33 قانون اساسی هر افغان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارد در مورد افسود.
این حق هر افغان است ولی شرایطی که در قوانین کشور دولت کنند بنان کمیسیون ناگزیر است که ما را من حیث کاندید احتمالی نامش نوشته کنه و بعد از سندهای زیا و مکمل بررسی می شود در موردش تصمیم گرفته می شود که واقعا این فرد توانایی یا مثلا اوصاف و شرایط کاندید شدن را تکیه یا خیر.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت هیچ کسی و در هر موقفی که باشد نمیتواند شک اندازی کنند، چون این حق را قانون اساسی بر تبعه افغانستان داده است که طبق قانون نامزد ریاست جمهوری شود. نور همچنان یادآور شد که بازودی کمیسیون رسانه‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات به میان میآید و هر کسی که از امکانات دولتی به نفع کدام کاندیده استفاده میکند صلاحیت کنترل و بررسی این افراد و به خصوص رسانه‌ها را به دوش دارد.
در همین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. اکنون زرغونه منگل تازه ترین فشرده خبرهای افغانستان و جهان را ارائه می کند.
مقامات وزارت داخله افغانستان از آمادگی های کامل به خاطر تامین امنیت لوی جرگه مشورتی که قرار است تا یک ماه دیگر در کابل برگزار شود اطمینان دادند. چهارمین نشست کمیته مشترک اقتصادی افغانستان و پاکستان در خصوص بحث روی تفاهمنامه ترانزیتی دو کشور امروز در کابل برگزار شد. در محکمه پاکستان ضمانت پرویز مشرف رهبر سابق آن کشور را در رابطه با قضیه قتل یک رهبر بلوچ پذیرفت. اجلاس سالانه کشورهای شرق آسیا در برونای آغاز شد. رهبران 10 عضو آسیان یا انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا و رهبران چندین کشور غیر عضو من جمله ژاپن، چین، کره جنوبی، هند و ایالات متحده نیز در این جلسه حضور دارند. یک محکمه در قاهره تاریخ 4 نوامبر را برای محاکمه رئیس جمهور برکنار شده محمد مرسی تعیین کرده است. و قصر سفید میگوید گزارش ها در مورد این که ایالات متحده پلان دارد تمام کمک های نظامی اش را به مصر قطع کند درست نمی باشند.
تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی www.azadiradio.com یا .org شنیده و خوانده می توانید. پیش از آن که برنامه فریاد بی صدا را بشنوید، گزارش های خبری را ادامه می دهیم. چهارمین نشست کمیته مشترک توافقنامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان امروز در کابل برگزار گردید. به گفته مسئولان وزارت تجارت صنایع افغانستان تا کنون 50% از این توافقنامه عملی شده است، اما اعضای کمیته مشترک میان دو کشور در پایان این نشست دو روزه اطمینان دادند که برای حل مشکلات موجود در برابر این توافقنامه تلاش جدی می کنند. توافقنامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان در سال 2010 میلادی با امضا رسید. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می دهد.
به اساس گفته های مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان، در چهارمین نشست کمیته مشترک توافقنامه تجارت و ترانزیت این کشور با پاکستان در کابل روی برخی از موارد مهم توافق صورت گرفت. ایجاد مراکز تبادله معلومات میان دو کشور از طریق اینترنت در بندر تورخم و کراچی و رفع تصدیق جوازنامه های تاجران افغان در نمایندگی تجارتی افغانستان در آن کشور از مهمترین این توافقات به شمار می روند. زمل شینوار موین وزارت تجارت و صنایع افغانستان به روز چهارشنبه در پایان نشست کمیته مشترک ابراز امیدواری نمود که این نشست ها منجر به حل تمام مشکلات موجود تجارت و ترانزیت میان کابل و اسلام آباد گردد.
این مکانیزم کمیته ابتکار که در هر 6 ماه باید ببینه، هدف ایجادش اینمی است که ما باید اونمو زمینه های مساعدتر برای تطبیق موافقتنامه فراهم بسازیم. به او اساس ما امیدوار هستیم که تطبیق بخش باقی مانده ابتا به زودترین فرصت صورت بگیره و در این وقت دیگه هم اگر مشکلات به وجود می آید رای حل برشان پیدا کنیم.
توافقنامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان پس از تقاضاهای مکرر حکومت افغانستان در سال 2010 میلادی به امضا رسید. کمیته مشترک میان دو کشور نیز به اساس همین توافقنامه ایجاد شده تا برای عملی کردن آن کار کند. در این توافقنامه همچنان آمده است که تاجران افغان می توانند اموالشان را از طریق بندر واگه به هند انتقال دهند، اما تاجران افغان انتقاد دارند که تا اکنون هم به این بندر دسترسی ندارند. به گفته این تاجران روزانه از این مدرک میلیون ها دلار برای آنان زیان می رسد. در این حال قاسم نیاز معین وزارت تجارت پاکستان که ریاست هیئت اعزامی پاکستانی به کابل را به عهده دارد تعهد می کند که برای تطبیق کامل توافقنامه تجارت و ترانزیت میان دو کشور تلاش میکند. اما آقای نیاز میگوید که تطبیق کامل این توافقنامه زمان بیشتر را در بر میگیرد.
چندین مشکلی که وجود داشت در این چند سال مرفوع گردیدند و این مسئله نیست که همه در روز اول 100% برطرف گردند. اما به نظر من چیز مهم این است که هر دو طرف به طور مشترک با هم کار میکنند تا مشکلات حل گردند. اگر به سوابق تطبیق توافقنامه دیده شود، در سه نشست گذشته پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته و مشکلات زیاد برطرف شدند.
با گفته معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان، در نتیجه تلاش‌های آنان، پاکستان 1% مالیه را که از هر لاری تاجران افغان پیش از این اخذ می‌کرد، نیز معاف کرده است. تاجران افغان همچنان شکایت دارند که پاکستان در تطبیق این توافقنامه تجارت و ترانزیت صادق نبوده و مشکلات متعدد دیگر را هم برای آنان ایجاد کرده است. این تاجران میگویند اگر دولت افغانستان برای حل این مشکل رسیدگی نکند، آنان زیان‌های هنگفت مالی دیگر را نیز متقبل خواهند شد.
ساعت 5:35 دقیقه پس از چاشت با وقت افغانستان است. گزارش را ادامه می دهیم. مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت بغلان می گویند حاصلات گندم امسال این ولایت به گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است. بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان.
محمد سالم آمر امور زراعتی اداره زراعت ولایت بغلان دلیل این افزایش کم سابقه در حاصلات گندم را خوبی سال و نیز افزایش ساحات این کشت می داند و می گوید
حاصلات ما نسبت به سال گذشته بیشتر است. نظر به راپورایی که از رسوالی آمده پیش ما 24% حاصلات گندم آبی ما امسال افزایش داشته و 173% هم گندم للی ما خوب بوده اعتماد بخش است.
او می افزاید امسال به همکاری برخی از مؤسسات کمک کننده 1100 تن تخم اصلاح شده گندم را به دهاقین مرکز و ولسوالی های این ولایت توزیع نموده اند که این نیز در افزایش حاصلات گندم تأثیر مثبتی داشته است. محمد سالم می گوید امسال دهاقین این ولایت بیشتر از 210,000 تن گندم از مزارع آبی و للمیشان حاصل برداشتند. این مأمور اداره زراعت ولایت بغلان نیازمندی سالانه این ولایت از بابت گندم را بیشتر از 135,000 تن گندم می داند و می گوید امسال بغلان از این ناحیه به خودکفایی رسیده و قادر است تا 10,000 تن گندم مازاد خود را به خارج از ولایت صادر نماید.
ما در ولایت بغلان طور تخمین 135,200 متر تن گندم ضرورت داریم. تولیدات ما آبی و للمی در مجموع 210,675 تن است که به این اساس 75,475 تن گندم ما تولید مازاد داریم در ولایت بغلان.
و اما شماری از دهاقین در ولایت بغلان که حاصلات گندم امسالیشان را بهتر از سالهای گذشته می دانند شاکی از پایین بودن قیمتی آنند و می گویند
اسمم ماما صابر باشنده دندغوری. از 10 جریب زمین ما پار سال گرفته بودم 1000 سیر امسال گرفتیم تقریبا 1300 سیر. حاصلات از سال گذشته بسیار خوبتر است ولی نرخ‌ها به شرط بسیار پایین. توت کیمیایی قلوه بیادر چیزاش قیمت است.
نعم خیر محمد از وزغری از پار سال کردیم سال شکر حاصل خوبه مگر قیمتش ضعیف است.
و عده دیگری از دهاقین در ولایت بغلان میگویند در سیلاب‌های امسال 10,000 جریب زمین در حال ثمر آنها تخریب شد و اگر چنین نمی‌شد حاصلات گندم امسالی بغلان بیشتر از آنچه که مسئولین زراعت گفته‌اند افزایش می‌یافت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما به رادیو آزادی گوش می دهین. از روز بین المللی پست امروز از سوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در کابل تجلیل به عمل آمد. مسئولان این وزارت می گویند که خدمات پستی در کشور توسعه یافته و تلاش ها برای ارتقای ظرفیت این اداره جهت رقابت با شبکه های پستی خارجی ادامه دارد. قرار است به زودی خدمات پستی دولتی به یک اداره مستقل تبدیل گردد. جزئیات بیشتر در گزارش ویدا برکی از کابل.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که تلاش‌های زیاده و منظور ارائه خدمات پستی معیاری و در مطابقت با قوانین در داخل و خارج از کشور صورت می‌گیرد. مقامات این وزارت به روز چهارشنبه در محفلی که به مناسبت تجلیل از روز بین‌المللی پست در کابل دایر شده بود، روی خدمات معیاری پستی در کشور تاکید ورزیدند. احمد وحید وایز رئیس افغان پست گفت که به منظور درک مسئولیت‌ها و افزایش فعالیت تا این اداره حکومت تای فرمان تصمیم دارد تا این اداره مستقل فعالیت نماید.
وزارت تکنولوژی به این تصمیم رسیدن که باید طرف شرکت شدن دولتی بریم و انشالله روی اساسنامه کار جریان داره. در مدت 5 ماه الی 1 سال ما طرف شرکت شدن میریم.
قرار معلومات مسئولان وزارت مخابرات تکنولوژی و معلوماتی در حال حاضر به تعداد 663 پستخانه دولتی در سراسر کشور فعال هستند که نزدیک به 1000 تن در آن مصروف کارند. مقامات این وزارت میگویند که پیشرفت های ساینس و تکنولوژی بخش بزرگ مارکت خدمات پستی را به خود جلب کرده، اما در بسیاری از موارد از جمله انتقال پول، اموال و سایر اجناس نیاز به سیستم سابقه یا عنعنوی دارد. گفته آنان در سایر کشورهای جهان خدمات پستی برقی و عنعنوی برای مردم به گونه یکسان ارائه می شود، اما افغانستان به دلیل عضویتش در اجتماع بین‌المللی پست تلاش دارد تا تمامی خدمات این اداره را مطابق به استانداردهای بین‌المللی عیار سازد. انجینیر محمد هاشم مرتاق عضو کمیسیون مخابرات و مواصلات ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در این عرصه هنوز هم نیاز است تا در راستای ارتقای ظرفیت، ساخت زیربناها و تهیه تجهیزات کارهای زیاده صورت گیرد.
فعلا هم یک سلام مشکلاتی که از لحاظ اونم وسایل تکنیکی وجود داره و از لحاظ اونم پاس قوانین، چون قوانینی که اجام میکنه اطمینان مردم و سایر پست‌های بین‌المللی که اجام میکنه، باید اینا ما از لحاظ قانونمندی باید اینا تامین بکنیم.
پست قدیمی ترین ارتباط ابزاری بین مردم یک کشور و ساکنان سایر کشورها محسوب می شود. با باور آگاهان نبود آدرس مشخص اکثریت خانه ها، جاده ها و کوچه های کشور سبب شده تا مردم نتوانند از مزایای خدمات پستی مستفید شوند. وزارت مخابرات می گوید که جهت حل این معضله تفاهم نامه ای را با شهرولی کابل به امضا رسانیدند که بر اساس آن تمامی نقاط شهر با آدرس های دقیق شناسایی گردند که این برنامه در برخی از ساحات مرکز و ولایت عملی شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر برنامه فریاد به صدا را داریم، اما حالا ملاله یوسفزای فعال حقوق کودکان از مردم خواسته که از وی نه بلکه از مبارزهش برای تعلیم دختران حمایت کنند. ملاله یوسفزای که با رادیو مشال رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که باید به خاطر داشته باشید که برای دختران و زنان مبارزه نماید. جزئیات بیشتر در گزارش مقیم نایب.
ملاله یوسفزای 5 سال قبل سلسله نوشتن یادداشت‌های روزمره خود را آغاز کرد که در آن از انتقادها درباره قیودات تندروان اسلامی بر آموزش دختران نوشته شده بود. این یادداشت‌ها در صفحه اینترنتی بی بی سی اردو به نشر می رسید. ملاله یوسفزای در 9 ماه اکتبر سال گذشته، انگامی که از مکتب رایی خانه اش بود، مورد هدف فیر افراد مسلح طالبان قرار گرفت و از ناحیه سر شدیداً جراحت برداشت. بعد از آن تداوی وی در بریتانیا صورت گرفت و در ظرف 1 سال گذشته توانست جوایز متعدد مهم را از آن خود سازد. عبدالحی کاکل خبرنگار رادیو مشعل رادیو آزادی در مصاحبه با ملاله از وی پرسیده است که در پاکستان ادعا می کنند آنچه که در صفحه اینترنتی بی بی سی اردو نوشته شده و توجه امرا جلب کرده تو نوشته نکردی. ملاله گفت:
او د 2009 جنوری میاشت چونه در تو نزیات د خطر خطری مشوزه که هر شپه
ماه جنوری سال 2009 میلادی ماه خیلی خطرناک در سوات بود، زیرا طالبان هر شب 2 یا 3 نفر را در میدان سبز شهر منگوره سر می بریدن و حلال می کردن. یک روز در این ماه من در اتاقم نشسته بودم که پدرم آمد و گفت که خبرنگار بی بی سی خواسته که یکی از شاگردان خاطرات روزانه ایشان را به صفحه اینترنتی بی بی سی بنویسد. آیا تو علاقه داری؟ من گفتم بله من می خواهم، زیرا این بهترین فرصت برای ما بود تا به جهان بگوییم که مردم، کودکان به خصوص دختران سواد چی فکر می کنند و دختران مکتب رو چی احساس دارند. من خیلی خوشحال شدم و با پدرم گفتم که خاطرات خود را می نویسم و آن را از طریق تلفن می گویم. از ملاله یوسفزای پرسیده شد که در پاکستان بعضی افراد می گویند که ملاله مورد فیر طالبان قرار نگرفته، این یک حکایت خودساخته او می باشد، در این مورد چی گفتنیه دارد؟ ملاله گفت آنانی که چنین حرفها را می گویند گناهشان نیست، زیرا مردم به سیاستمداران باور ندارند. اما وی برای خود نه، بلکه برای آموزش دختران و حقوق زنان حمایت مردم را می خواهد. وی افزود
کم خلق چی دا که اگوی تو گناه نیشتا،
آنانی که چنین چیز را می گویند گناهکار نیستند. آنها در کشورشان کاملا امیدهای خود را از دست دادند و از سیاستمدارانشان نیز ناامید شدند. این موضوع آنقدر مهم نیست. چیزی که مهم است این است که ملاله برای خود حمایت و پشتیبانی کسب نمی کند. ملاله برای تعلیم دختران و حقوق زنان کمک شما را می طلبد. بنان ملاله را کمک نکنید. پشتیبان مبارزه او برای تعلیم و تربیه دختران و حقوق زنان
باشد.
ملاله یوسفزای در ماه سرطان امسال 16 ساله شد و در این روز در شهر نیویورک در اسامبلی سازمان ملل متحد بیانیه ایراد کرد. ملاله از سوی مجله تایمز یکی از دختران فعال جهان شناخته شد. ملاله به خاطر مبارزه برای معارف دختران در ماه سنبله جایزه صلح بین‌المللی سال 2013 میلادی اطفال را به دست آورد. این جایزه در یک مراسم خاص در شهر هاگ هالند به او سپرده شد.
فریاد بی صدا.
وضعیت کارمندان زن ادارات دولتی قندهار چگونه است؟
بچه‌ها مرجی میشن کارمندان زن، مثلا موضوعات اخلاقی و خشونت‌های فیزیکی روانی هست که در محل کارم باش مرجی هستن.
خشونت زن علیه زن در قندهار به چه پیمانه وجود دارد؟
خشونت زن علیه زن بسیار زیاد شده.
جوانان قندهار از وضعیت زنان در این ولایت چقدر راضی‌اند؟
ده شذو حق حقوق چی اسلام ور کړی تر ډیره حدا پوری نه دی مراد سی.
سلام، به این برنامه فریاد بی صدا خوش آمدید. مشکلات عمده زنان و دختران در قندهار کدام ها اند؟ در این برنامه به همین موضوع می‌پردازیم. مدافعان حقوق زن به این باور هستند که در ادارات دولتی قندهار با زنان خشونت فیزیکی می شود. به گفته این مدافعان خشونت های فیزیکی با زنان در این ولایت به طور روزافزون صورت می گیرد. مریم دورانی برنده جایزه بین المللی زن شجاست. دورانی که به عنوان عضو شورای ولایتی قندهار نیز کار می کند، بر رادیو آزادی گفت که وضعیت زنان در این ولایت قابل تشویش است.
مشکلات عمده ای که دخترها و خانم‌ها در ولایت قندهار با مواجه هستند، مسئله اول در اولویتی قرار داره امنیت است. نبود امنیت، حادثاتی که رخ میده به خاطر بی امنیتی باعث میشه که خانواده ها به یک نحوه دچار تشویش باشن، از اینکه خانم یا دختر خانمشان بیرون برن سر وظیفه یا به مکتب، به خاطر این ممانعت میکنن زیادتر. موضوع دوم موضوعی است که متاسفانه در قسمت کاری خانم هاست که هیچ نوع قانون کاری برای حمایت خانمان نیست در محل کارشان و هیچ سهولتی برشان موجود نیست در محل کار و با بعد موضوعات دیگی هست که متاسفانه مواجه میشن کارمندان زن، مثلا موضوعات اخلاقی است و خشونت های فیزیکی روانی هست که حتی در محل کارم باش مواجه هستند و دیگه نبود خانم ها زمینه، یعنی وجود نداره برای خانم ها حضور پیدا کنن در بخش های رهبری و تصمیم گیری. ما به مشکلات در قسمت سعد داریم، ما هیچ شفاخانه نسای ولادی نداریم در ولایت قندهار که مخصوص برای نسای ولادی باشه، در حالی که ولایت قندهار در شفاخانه در سطح زون است.
خانم دورانی، شما به مسئله ناامنی اشاره کردین. با توجه به ناامن بودن قندهار، فعالیت‌های شما به عنوان برنده جایزه بین المللی زن شجاع در قسمت تأمین حقوق زنان در ولایت قندهار تا چه حد با دشواری مواجه است؟
خب در رابطه با این موضوع باید بگویم که تنها البته من نیستم که در ولایت قندهار در قسمت حقوق زنان فعالیت میکنن، مثل مکانهای دیگه هم هستن با وجود مشکلات باز به فعالیت های خود ادامه میدن، لیکن تا حدودی البته باید بگویم خوشبختانه نتیجه بخش بوده. تانستیم جایگاه زنها را در بیشتر عرصه‌های سیاسی و اجتماعی ما مستحکم بسازیم، لیکن باز هم این قدم ها بسیار شکننده هستند، بخصوص با آمدن سال 2014 و خارج در نیروهای خارجی از افغانستان. این تشویش بیشتر بر ما می سازد، چرا هنوز هم در این منطقه در واقع میشه گفت جنگ در حالت جریان است و در فساد اداری یک مشکل دیگه هست که ما هم راش مواجه هستیم، و همچنین در واقع میشه گفت قدرت سالارا بگویم یا کسایی که تفنگ در دست دارن و از قدرت تفنگ خود استفاده میکنن و زورگویی میکنن و این موضوعات دیگه است که باعث میشه ما رو به تشویش بسازه به اینکه آیا ما همی دستاورد دارا میتونیم حفظ کنیم یا خیر.
اگر مشخصتر بگوین با توجه به کشته شدن شماره از زنان در ولایت قندهار، این قتلها چقدر تاثیر گذاشته بالای فعالیتهای شما؟
البته خوشبختانه باید این رو بگویم من خودم در دو عمله انتحاری حضور داشتم، با اینکه وجودی که زخمی شدم، که خوشبختانه این باعث نشد که من از فعالیت‌های خود دست بکشم یا به گفته بعضی آدم نشینی کنم، برعکس من فعالیت‌های خود ادامه دادم، چرا هدف من کمک کردن به امنهایم بود و موضوع مهمتری که همیشه من خانم‌هایی را در کنار خودم دیدم که وجود از اونا باز هم به من قوت داده به اینکه باید کار می ادامه بدم و تنها نیستم.
تا چه زمان شما به فعالیت‌هایتان جهت تأمین حقوق زنان در ولایت قندهار ادامه خواهید داد؟
البته در این رابطه بگم تصمیم که شخصا خود من دارم، تا زمانی که من بفهم امنیت خانواده من داره هوت به خطر نیست که جانشان را تهدید کنم، من از کار خود دست نمی‌کشم. اگر این را احساس کنم به خانواده من جانشان در خطر است، شاید مجبور شوم که برای امنیت خانواده من دست از کار بکشم یا شاید فعالیت های من کمتر کنم. در پیر زو من تا جایی که امکان داشته باشه این تصمیم است که من گرفتم که به هیچ وجه رقم نشینم.
شماری از سناتوران هم وضعیت زنان در ولایت قندهار را نگران کننده توصیف می کنند. به گفته آنها در جریان 11 سال گذشته گام‌های لازم در جهت بهبود وضعیت زنان در قندهار برداشته نشده است. رنا ترین نماینده مردم قندهار در مشران و جرگه افغانستان در این مورد چنین گفت:
در کندهار مرمون تا داسې خاص او اساسي پرغتیرو یو ول سو کلو کې نه دی سوال شي د حقوق پښوان کې یو مثبت تغییر راوړي. عمده تغیرات د کندهار د شوزو پښوان کې فقط یو تشمیر جنو مکتب ته تلل دي چې اوغودي مکتب ته دي، او په بعضی نزدی ولسوالی کې په هغه کې صحیح چاري مهیاستی وی دي د میرمنو د پاره د دوی د ولاد وخت باندې او یا د دوی د مرضی پر وخت باندې پرسه کم خیرات نه تسترګو کیږي چې په اصطلاح هغه کندې او بیچاره میرمنې چې هلته بیکاره دي، بیروزګاره دي، د یتیمانې اور درغاړي دي، د هغو د پساسي کار سوی وي، او داسې خاصې مرجعګانې چې هغه د میرمنو د لپاره خاصه فنکار وکړي بدون د ښځو چارو د ریاست څخه چې هغه هم داسې امکانات په لاس کې نه لري چې د ښځو د لپاره د دوی د اقتصادي او حقوقي پیاوړتیا لپاره دوی کار وکړي.
خانم ترین میگوید که در اکثر ولسوالی های قندهار مکاتب دختران وجود ندارد. او نیز تایید کرد که در بعض ولسوالی ها دختران اجازه ندارند تا به مکتب بروند. در قندهار تلاش های به منظور دفاع از حقوق زنان صورت گرفته است، اما گفته می شود که این تلاش ها نتیجه لازم نداشته است. مسئولان کمیسیون حقوق بشر می گویند نه تنها خشونت مرد علیه زن، بلکه خشونت زن علیه زن نیز در قندهار افزایش یافته است. آمنه شاه افضلی معاون بخش زنان دفتر کمیسیون حقوق بشر در قندهار در این باره بیشتر گفت.
خشونت ها بسیار چون زنان نمیتونند از حقوق خود دفاع کنند، با اون خاطر خشونت ها بسیار زیاد است. خشونت تنها ما گفتن نمیتونیم که از طرف مردا و طرف با مقابل زنها خشونت روز به روز زیادتر شده میره. حتی ما میگیم که خشونت زن علیه زن بسیار زیاد شده.
خانم افضلی با مذرت، شما به خشونت زن علیه زن اشاره کردین، چگونه خشونت در این مورد برای شنونده ها بگوین لطفا؟
خشونت زن علیه زن، ما تنها اگر فامیل بگوییم، عموما اینی یک دختر بسیار سن خوردیده آرسی میکنن یا وقت ازدواج میکنن به خانه میارن و بسیار زحمت و به عذر و زاری و بالاخره به سن بسیار خورد در خانه قامت توان دیگه اونا طریق زندگی را، طریق اولادداری، تربیه اولاد اینا را نمیتاره. اون فامیل باز از این توقع بسیار بلند داشته میباشه، بالاخره به این سجا میرسه که اینمی جار جنجال های خانه توان میزد که خشونت ها بارمه. و همچنان عموما ما میگیم مادر بچه یا مادر داماد بگیم یا بگیم خوشروی محترم بسیار از این توقعش بلند می باشه و خصوصا خسران این نیست که سبب خشونت ها بارمه. و همچنان در دوائر رسمی هم عموما می بینیم که خشونت ها از بالای خانم ها یا ای که از نگاه سنن یا از نگاه گفته می تانیم عموما کماندان سالاری از هر نگاه گفته می تانیم، یعنی خشونت بالای زنها از هر طریق زیادتر است.
طوری که در گزارش ها آمده در ولایت قندهار زمینه برای زنها مساعد نیست تا شکایت هایشان را به مراجع مسئول برسانند، چقدر دقیق است؟
خود مرکز قندهار می دانند که بیاین مثلا دفتر حقوق بشر و کماندانی اینا بعضی ها می دانند یا در ریاست امور زنان شکایت های خود یک تعدادشان ثبت، اما اولسوالی های دوردست به هیچ صورت نمی دانند که بیاین و این خشونت هایی که بالایشان شده می را ثبت کنند و یا شکایت خود اقلا به یک کس بگویند که اقلا امو گفته عوام امو اخدی از اینا امو اخدیشان از بین برند.
چرا؟ علت چیست؟ علت چیست؟ چرا؟
یعنی رسم و رواج هایی که خانم ها نمیتانند از یک دیگه جای اجازه ندارند از خانه برایند و اینی سنت هاست و همچنان بی امنیتی که هستند، یعنی امنیت هم تا اندازه نمیتونند که اینا از اونجا تا شهر خود برسانند و یا از خود شهر بیاین پیش ما. یک تفصیل یک حراس دارد زنا، به اون خاطر فامیل ها اجازه نمیتونند.
آمنه شاه افضلی معاون بخش زنان دفتر کمیسیون حقوق بشر در قندهار بود. ادامه خشونت علیه زنان در قندهار شماری از محصلان جوان را به تشویش ساخته است. این محصلان شکایت دارند که تعدادی از زنان در قندهار از حقوقشان محروم هستند.
در شد و حق حقوق چی اسلام ور کردی تردی را حد پوری ندی مراد سوی. دلتا مجد یو رواج لرو چه آغا پردی رو شیانو که در اسلام بلکل مخالف دی، لکه در شد و دولوار پا مسئله کسوا شد و بلتا پا بدل که در ورکولو مسئله سوی. حقا چی پا اسلام که کاملا در حقوق ممانعات را غلی دی موش مثلا شد در بدی پا بدی که او شزه ور کول چې اسلام بالکل د دې ممانعت شو دلې په دې کې اسلام بالکل دې ته حرام ویل دي په صورت کې مش په خپل ټولنه کې پغه باندې نه یوازې دا چې مر پغه باندې عمل کوو بلکې د ټولنې اکثریت د خپل او رواج او دستوري ګرځولې دي.
حقوق یو ځان یې اس مثلا مرد ولې در کلیه شاور خود میتونه که
با در کلی کارهای خانه همچنان در خانه کار کنه و همچنان در بیرون وظیفه پیش بره، در جامعه ما در کارهای جامعه کمک حسابیره.
لکه څنګه چی پوهیږو په اسلام کې څنګه چې خدای جو فرمایلی دی په قران شریف کې چې ښځې او نارینه یو شان حقوق لري، نو په دې اساس موږ ولې سو چې ښځې هم لکه څنګه چې نارینه برخمن دي همداشان ښځې هم د ټولو حقوقو څخه برخمن دي. هغه حقوق چې نارینه لپاره ټاکل شوی دي همدارنګه ښځې هم حق لري تر څو په خپل د حقوق سره سره سم هغه حقوق چې ټاکل شوی دي تر لاسه راوړي، او هیڅوک دا حق نه لري چې ښځې د کوم حق څخه محرومي کړي.
اما در میان این همه نگرانی ها به خاطر وضعیت زنان در ولایت قندهار، برخی ها به این باور هستند که امیدواری های نسبت به آینده این زنان وجود دارد. در همین جا رسیدیم به پایان این برنامه. وضعیت زنان در ولایت شما چگونه است؟ در این مورد از طریق شماره پیامگیر ما 0700-08-46-20 پیام بفرستید. روی صفحه های فیسبوک و تویتر ما هم پیام گذاشته می توانید. facebook.com/azadiar و twitter@radioazadi. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.